سلام به شما دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. فایل سوم نیلوفر مرداب رو در خدمت یکی از اساتید فوق‌العاده نازنین کشورمون هستیم، آقای دکتر محمود محمدیان، که حالا باشون آشنا خواهیم شد. من فقط بخوام چند تا ویژگی بگم، رزومه رو از خودشون حتما خواهیم پرسید. بسیار بروز، بسیار متواضع، بسیار مهربون و دلسوز و یه سری مجموعه ویژگی ها در این حال که بسیار شیوا، کاربردی و عملی صحبت میکنن، کاملا هم علمی و اصولی و بروز هستن و من تو فضای مختلف دیدم کارشون و لذت بردم و چقدر خوشحالم که امروز میخوایم از حضور آقای دکتر استفاده بکنم. آقای دکتر سلام به شما و ممنون میشم معرفی مختصر از خودتون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. ممنون از این همه محبتی که شما به بنده دارید. انشالله که شایسته اون باشم. خب من محمود محمدیان هستم. سال 1349 به دنیا اومدم. تخصصی که دارم در حوزه بازاریابیه. حالا یه ذره گسترده تر در حوزه بیزینسه. ولی حالا به طور مشخص تر تو حوزه بازاریابی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستم. فکر کنم 20-23 سالی که عضو هیئت علمی هستم. در مقطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترا تدریس میکنم. البته الان بیشتر فوق لیسانس و دکترا دارم تدریس میکنم. مشاور بازاریابی و برندینگ و بیزینس شرکت ها هستم. جای مختلف این مشاوره رو دارم میدم. امروز هم افتخار دارم محضر شما هستم. انشالله بحثایی که میشه بتونه برای افراد سودمند باشه.
زنده باشه. آی دکتر، تا الان حدود 10,000 نفر و در ادامه احتمالاً تعداد بیشتری این فایل رو خواهند شد، این دوره رو شرکت خواهند کرد. اگر ممکنه همین ابتدا روش‌های ارتباطی که میتونن داشته باشن، اینستاگرامتون، وبسایتتون، کافه مارکتینگ، هر چیزی که صلاح میدونید رو به دوستان هم معرفی بفرمایید که بیشتر استفاده بکنن.
سایتی که دوستان میتونن مراجعه بکنن و بحث‌های بازاریابی رو داره ارائه می‌کنه تحت عنوان کافه مارکتینگ هست. کافه رو با کی می‌نویسن؟ KAFE marketing MARKETING. این سایتیه که میتونن استفاده کنن. من یه اینستای شخصی هم دارم. صفحه اینستای شخصی من DR محمدیان هست. DRMOHAMMADIAN. بعد خدمت شما عرض شود که یه به اصطلاح کانال تلگرامی هم دارم که تیم من اون رو میچرخونه، کافه مارکتینگ آندرلاین آفیشیال. کافه مارکتینگ هم با کی می‌نویسم. بله، این کانال‌های ارتباطی هستش که دوستان میتونن ارتباط داشته باشن. اگه ارتباطات خاصی هست از طریق مجموعه حضرت عالی میتونن با من ارتباط بگیرن.
زنده باشید. ممنونم از شما. مرسی آقای دکتر. امیدوارم که دوستان فالو بکنن و استفاده بکنن.
خواهش می‌کنم.
من قبلش این رو بگم به دوستان، آقای دکتر جزء معدود اساتید دانشگاه هستن که خیلی فراتر از دانشگاه میرن. یعنی بیزینس‌ها، ما همونطور که می‌دونید، خب اکثر اساتید دانشگاه رو بیزینس‌ها خیلی جدی نمی‌گیرن، دعوت نمی‌کنن، ولی برعکس آقای دکتر کاملاً عملی و علم رو با هم ترکیب کردن و یه پل زیبا بین این تشکیل دادن و امیدوارم صحبت امروز خیلی خوب پیش بره. از مقدمات بیایم بیرون. آقای دکتر، اوضاع کشور وخیمه. من و شما قبول داریم، درسته؟
خدمت حضرت عالی عرض شد که حقیقتش اینه که توی ایران وقتی ما راجع به یه اوضاع کشور می‌خوایم صحبت بکنیم و نگاه منفی داریم، تصور ادعی هست که مثلا داره سیاه‌نمایی شکل می‌گیره. واقعیت امر اینه که من و شمایی که به صورت افراد مستقل و علمی داریم به موضوع نگاه میکنیم، نگاه سیاسی نداریم و به طور پیور خالص داریم نگاه میکنیم، به نظر میاد که ما التهابات اساسی الان تو اوضاع کشور داریم.
بله.
هم از نظر سیاسی التهابات اساسی هست و طبیعتاً اقتصادی. حالا ابعاد فرهنگی هم وجود داره که طبیعتاً محور صحبت ما نیستش، اما ما تو اونجا هم التهابات بسیار بسیار اساسی رو داریم به اصطلاح باش مواجه میشیم.
پس بعضی میگن آقا این مثلا فضای نیلوفر مرداب فضای اینی که الکی خوشیم و اینها، در صورتی که اینطور نیست. ما کاملا قبول داریم شرایط بده، منتها میگیم خب تو این شرایط بد ما چطور بهترین خودمون باشیم. و شما قبول دارید میشه تو این شرایط باز هم رشد کرد و بهتر بود؟
ببین، حقیقتش اینه که ما تو هر شرایطی میتونیم رشد کنیم و خوب باشیم. هیچ تنابنده‌ای رو کره زمین نیست که مخالف این گزاره باشه. ذات این گزاره درسته، فقط برمیگرده ما با چه هزینه‌هایی میتونیم اونجا رشد بکنیم. ولی ذات این گزاره ذات درستیه که بله در هر شرایطی میشه رشد کرد. خود من یه به اصطلاح فیلمی رو داشتم میدیدم، فیلم مثلا حالت داستانی بود، از چند نفری که اسیر آلمانی ها شده بودن، آدم های یهودی بودن که اسیر آلمانی ها شده بودن. بعد خب اینا اصلا محکوم به چیز بودن، اعدام و سوختن و اون داستان بودن دیگه. بعد سه تا از اینا جون سالم به در برده بودن، و اینا وقتی داشتن نگاه میکردن، یعنی من میگم در بدترین شرایط اینا داشتن مثبت نگاه میکردن. من همیشه برام این امید بخشه. میگم یه نفری در بدترین شرایط سرنوشتش حتمی و محتوم به اعدام و آتش سوزی و کوره و این چیزا بوده، ولی مثبت فکر کرده و تو اون شرایط تونسته خودش رو به اصطلاح موفق کنه. پس بله، میشه موفق شد در هر شرایطی.
میشه موفق شد، منتها هزینه‌اش بیشتره. یعنی بله. قطعا اگر x تومن من درآمد دارم، شرایط اوضاع کشور خوب بود، الان میتونست بشه 10x 5x و میتونست خیلی بهتر بشه. خب ما دکتر، شما یه تعریف خوشگلی از چالش ارائه کردیم توی جلسه که ما خدمتتون بودیم و تفاوت چالش و بحران رو مطرح کردیم. ممکنه یه مقدار راجع به موضوع صحبت کنیم؟
خدمت حضرت عالی عرض شود که من گفتم وقتی ما با یه پدیده مواجه میشیم که در وهله اول ذات تهدید یا فرصت اون روشن نیست، یعنی ما نمی‌دونیم این تهدید یا فرصت، ما بهش میگیم چالش. پس چالش مواجهه با پدیده‌هاییست که ذات تهدید و فرصتش معلوم نیست. این رویکرد ما، ریاکشن ما به اونهاست که مشخص میکنه که آیا اینها فرصتن یا تهدید هستن. بنابراین ما میتونیم شرایط کنونی کشور رو حتی چالش ازش یاد بکنیم. بله. چالش خیلی جدیه که بیشتر جنس تهدید داره.
بله. و خب من الان صاحب کسب و کارم، میبینم که اوضاع خوب نیست، چی کار باید بکنم؟ البته خیلی سوال کلیه ها، آگاه هستم به اینکه کلیه.
البته این سوال خیلی سوال کلیه، ولی ما ناگزیر باید از سوال کلی شروع بکنیم تا برسیم به بحث جزئیات. ببینید الان اتفاقی که در مملکت ما افتاده، شرایط سیاسی که میدونیم قابل تبیینه. ما به اصطلاح یک ابرقدرت جلومون هست که به لحاظ بودجه نظامی و به لحاظ بسیاری از متغیرها قد و قواره و هیکلش از ما بزرگتره. حداقل تا اطلاع ثانوی هم با ما خوب نیستش. این یه حقیقتی. آره، ما با ما خوب نیستیم. آره، این خیلی قشنگه. و ما ارتباط خوبی با هم دیگه نداریم. این در واقع برگ اول این دومینوه که قدم‌های بعدی این دومینو رو ایجاد میکنه که میاد تو فضای اقتصادی ما التهاب ایجاد میکنه. ما هم کشورمون بالاخره مردمانی هستیم که جنگ رو پشت سر گذاشتیم، شرایط سخت رو پشت سر گذاشتیم و در طول تاریخ شرایط خیلی سختی رو دیدیم. بنابراین یه ذره رفتارهای مصرفی و رفتارهای اقتصادیمون ممکنه با یه نفری که داره تو سوئیس زندگی میکنه، با آلمان زندگی میکنه، فرق بکنه. ببین مثلا این موضوع خیلی عجیب غریبی نیست. من مثال بزنم. ببین چند سال پیش بود، سالای خیلی دوری هم نه، توی سوئیس اومدن و به مردم گفتن که آقا علاقه‌مندین سالانه 2000 خورده فرانک به ماهانه 2000 خورده فرانک به هر کدوم از شما داده بشه. یعنی خانواده، یعنی خانواده 4 نفره مثلا 10000 مثلا فرانک بگیره و لذت زندگی شو ببره. رأی گیری کردن و رأی نیاورد. یعنی یه خانواده 4 نفره میتونست 10000 فرانک هر ماه بگیره. رأی گیری کردن میخواین چیزی اصلا رأی نیاورد. شما این رفتار مصرفی رو، این رفتار اقتصادی رو بذارید در کنار رفتارهایی که خود ما، من کنم ما رو به کار میبرم چون خود ما هم اینجوری هستیم. یعنی مثلا اینجا وقتی که یه چیزی شروع میکنه به افزایش قیمت، اتفاقا یهو جریان جامعه رو به طرف خودش میکشونه. ما 4 سال 5 سال ساختمون اصلا حرکتی نداشت. تو افزایش قیمت پیدا کرد، یهو ساختمون فروشش افزایش پیدا کرد. بنابراین این مجموع اتفاقاتی که ما در طول زمان پشت سر گذاشتیم، رفتارهای مصرفی و اقتصادیمون رو یه ذره متمایز و خاص کرده. نمیگم با همه دنیا فرق داریم، من تیپ آدمی نیستم میگم ما ایرانی ها با همه دنیا فرق داریم، اما بالاخره یه رفتارهایی رو ایجاد کرده که ما منطقا در کشورهایی که با اقتصاد بازدارن حرکت میکنن رفتار رو نمیبینیم. این رفتارها شرایط بد رو همیشه بدتر میکنه. یعنی در واقع دامن میزنه به این شرایط بعد. ببین همه ما یه چیزی رو میدونیم، ما تحریمات به صلاح میخواد قرار بخشش قراره از تو مرداد شروع شه، بخشش تو آبان. هنوز شروع نشده که، هنوز اتفاقی نیفتاده که. اما به محض اینکه این گفتمان تحریم به وجود اومد، ما دیدیم که مردم شروع کردن هجوم بیارن برای خرید ارز. یه دفعه ارز به قیمت‌های خیلی عجیب غریب کشیده شد. اگر تحریم ها شروع بشه و این رفتار ادامه پیدا کنه و مردم برای این رفتارشون کاری نکنن، طبیعتاً دولت هم برنامه نداشته باشه، خدای نکرده ممکنه پول ملی ما کلاپس کنه. یعنی تیپ کشوری مثل فرض بگیرید که ونزوئلا بشه، پول ملی فاقد ارزش بشه. اگر این اتفاق بیفته توی اقتصادمون، بر نقطه برگشتش خیلی کار سخت میشه. خیلی کار سخت میشه. من خودم دوست ندارم حتی ازش یاد بکنم که به این نقطه برسم که اصلا این اتفاق اصلا بیفته. ولی اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه، ممکنه به پول ملی ما، به پول ملی ما تاثیرات خیلی بدی رو بگذاره.
و خب حالا ما چی کار کنیم؟ من به عنوان صاحب کسب و کار نه به پول ملی قدرتی دارم اثر بذارم، نه میتونم بازار رو کنترل کنم، نه تحریم ها. من الان چی کار کنم؟ یه مجموعه‌ای دارم. حالا الان عزیزانی که این رو میشنون ممکنه عزیزانی باشن که مثلا 1000 تا کارمند داشته باشن، یا 10 تا، یا یکی، یا یک خیش فرما باشه. الان اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم که اوضاعمون بهتر بشه،
خدمت شما هست. چرا هر اتفاق اجتماعی که میفته، هر اتفاق اقتصادی که میفته، بدون اینکه بازیگرا کاری کنن، برندگان و بازندگانی داره. هر اتفاقی که میفته، من یه مثال خیلی ساده بزنم. ببینید مثلا فرض کن میخوان اتوبان تهران به شمال رو بکشن. وقتی اتوبان رو میکشن، برندگانش کیا هستن؟ برندگانش کسانی هستن که اونجا تو نقطه قرار میگیرن و به ویلاشون میرسن. تا الان 600 به ویلا میرسیدن، حالا شد 2 ساعت به ویلا میرسن، قیمت ویلاشون افزایش پیدا میکنه، خودشون لذت میبرن. اما همه کسانی که در اون راستای جاده قبلی بیزنسی داشتن، اون همه بازندگانش هستن. پس هر اتفاقی که میفته در قدم اول خودش بازنده ها و برنده هایی داره. این اتفاقی که توی حوزه اقتصاد ما داره میفته، همین الانش برندگانی داره. مثلا توی تردید نیست. اگر کارآفرینایی که صدای منو میشنوه، اونایی که دارن عرض من رو به سر گوش میکنن، جزء برندگانش هستن، که خب برندگانش هستن. ببین مثلا میگم، وقتی من یه شرکتی هستم که رقبای جدی خارجی دارم که منو اذیت میکنن و پای اونا از کشور قطع بشه، خب من برندگانش هستم. من میام محصولم رو نگاه میکنم، مواد اولیه هم زیاد به خارج ارتباطی پیدا نمیکنه، بعد جنس منم جنسی مورد نیاز مردم هستش، افزایش قیمتش هم تا حدود تعامل میکنم. وقتی رقیبم از کشور میره بیرون، خب من خیلی علاقه دارم این خیلی اوضاع خوب بشه. پس ذات اتفاقات الان برندگان و بازندگانی داره. ببین الان وقتی میگن کاسبان تحریم و این داستانا که میگن، یعنی اینکه آقا همین اتفاقات یک کاسبای جدیدی هم حتی وجود میاره. حالا من نمیخوام نگاه منفی داشته باشم، من میگم اصلا بعضی از افرادی که دارن به عرض من گوش میدن، اینو برنده میشن، کار منفی هم انجام نمیدن.
از راه درست،
از راه درست.
مثلا کسی که صادرات میکنه قاعدتا الان اوضاعش باید
منطقا باید بهتر بشه. من تو ریزش اینا الان ورود پیدا میکنم. پس همین اتفاق بسیار برای بعضی به اصطلاح جنبه مثبت داره. اما حقیقتش اینه که وقتی ما دیالوگ منفی ایجاد میکنیم، حتی اونایی که منطقا از این وضعیت سود میبرن هم همش پالس منفی میدن و احساس منفی داشته که وقتی یه ذره فکر بکنیم نه آقا چرا باید ناراحت بشم من از این موضوع، چرا الان وضعیت اتفاقا وضعیت بدی نیستش، منتها چون پالس منفی به وجود میاد، اینا هم یواش یواش میرن خودشون تو همون گفتمان. یعنی وضعیت کشور ما الان اینجوری گفتمان ایجاد شده، هر کی به هر کسی میرسه منفی دیگه، پالس منفی میده. و این ببینید شما الان نگاه کنید، ما از عجایب روزگار هستیم. مثلا قیمت دلار توی بازار ما، مثلا قیمتش 7000 تومانه، ما میگیم دلار شد 7500 8500
10 تومان.
یعنی ما در گفتمانمون
دامن میزنیم،
خودمون تلاش میکنیم وضعیت رو بدتر از واقعیتش جلوه بدیم. این در مورد سکه هست، در مورد دلار هست، در مورد ارز هست، در مورد مسکن. جنگ هست، در مورد مسکن هست. اینا خودش، یعنی خودمون اصلا تمایل داریم بگیم اوضاع خیلی بده ها. ما مثلا فردی هستیم که رفته دکتر یه سی‌تی اسکن گرفته، یه ذره بیماری داره، حالا دیگه همش گفتمان مرگ داره با دیگر. پس بنابراین این گفتمان خودش ضربه زننده است، اما بعضیا برنده این بازی هستن. میایم سراغ عده دیگه که توی بازی جدید جز بازنده ها قرار میگیرن، البته اگه اکشنی نداشته باشن. منطقا جز بازندگان قرار میگیرن. مواد اولیه‌اش داشته از خارج می اومده، محصولاتش به شدت به قیمت ارز وابسته است، وقتی قیمت ارز مثلا تغییر میکنه، اینهایی که تو بازنده ها قرار میگیرن، عده‌شون با تغییر استراتژی خودشونو میتونن از بازنده ها نجات بدن. با تغییر استراتژی من عبارت این به کار میبرم که میتونن از بازنده ها خودشونو نجات بدن، ولی ممکنه برنده نباشن. ببینید ما در شرایط بحران گاهی وقتا یک تاکتیک هایی رو به کار میگیریم که توی شرایط بحران خودمون رو سکیور بکنیم، حفظ بکنیم، بحران رو عبور بکنیم، بعد ببینیم چی کار باید انجام بدیم. ما تقریبا مثل یه نفر میمونیم که حالا وسط دریا افتاده، بعد میگن القریق و یتشب بس و به کل هشش میاد و داره قرم باشه به هر چیزی دست اندازی میکنه. پس بنابراین بعضی از این بازنده ها ممکنه با برخی از تاکتیک هایی رو که بکار میگیرن یا حتی تغییر مسیر استراتژیکشون بیان خودشون رو وارد جریه آدم های غیر بازنده بکنن. ببین من مثال بزنم. ببین اینایی که تو بیزنس ساختمان هستن، وقتی ساختمان داون میشه اینا برای یه مدتی ممکنه به بیزنس های دیگه رو بیارن، یه بیزنس دیگه رو تو دستور کارشون انجام بدن، با ساختمان که آب میشه مثلا برن ورود پیدا کنن. این تقریبا تو مملکت ما خیلی هم زیاد اتفاق میفته. آره من اینو به عنوان چیز مثبت دارم بهش نگاه میکنم، میگم آدم برنده تلاش میکنه که خودش از باخت نجات بده دیگه. پس اینا دو دسته میشن، یه دسته با تغییر تاکتیک و استراتژی میتونن بیان به جریه به اصطلاح این ور بپیوندن. من یه چیزی رو اغماز نمیکنم، ممکنه بعضی ها در این وضعیت هر کاری بکنن اون بیزینسشون بازنده باشه. اون بیزینس بازنده باشه.
مثال میزنیم.
مثال میزنم. بله ممکنه در مثال من بشه مناقشه وارد کرده. ببینید من توی کار تجهیزات پزشکی هستم، توتالی دارم وارد میکنم.
بله.
تجهیزات پزشکی رو دارم وارد میکنم. تجهیزات پزشکی که وارد میکنم ما به ازای داخلی نداره.
بله.
یه دستگاهی دارم من الان دیگه نمیتونم اونو وارد بکنم و اگر بتونم وارد هم بکنم خریدارش در اینجا تو اون قیمتا نیست.
بله.
چون برخلاف این که ما در گذشته میگفتیم تحریم هزینه نداره، این باور درسته، تحریم هزینه داره.
بله.
منتها بعضی موقع های کشور میخواد این هزینه رو پرداخت بکنه، رفته به طرفش میخواد این هزینه رو پرداخت کنه. ببین تو این داستان اخیری که الان داره برای ما اتفاق میفته، ایران هر چقدر مقصر باشه در این وضعیت ایران مقصر نیست. امریکا، ایران داشتش به تعهدات خودش عمل میکرد. امریکا اینجا قلدری داره میکنه. خب پس این تحریم هزینه داره، ولی حالا فرض کنیم میخوایم هزینه هاشو پرداخت بکنیم، اینجا قیمت محصول من اگه به هر دلیلی افزایش پیدا بکنه و بازار خودشو از دست بده، من ناگزیر هستم از بیزینس خودم سویچ بکنم.
بله.
یا مدتی این عملیات رو به شدت پایین بیارم، یا با مکانیزم هایی مثلا میگم فروش اعتباری خودم، فروش اقساطی خودم، این شرایط رو بخوام سپری بکنم. این شرایط بازندگان جدی حتما داره، بعضی از بیزنس ها نمیتونن توی این شرایط به اصطلاح دووم بیارن. بنابراین اون چیزی که الان ما در نظر گرفتیم اینجوری شد طبق تقسیم بندی خودمون تا اینجا. ادعی هستن که برنده این شرایط هستن بدون اینکه کاری انجام بدن. ادعی هستن که میتوانن از باخت جلوگیری بکنن، بیان به جلوگیری آدمای غیر بازنده باشن، اما ادعی اگر رو بیزنس قبلیشون پافشاری بکنن احتمالاً بازنده میشن. پس موقتاً باید این مقداری نگاهشون رو بیزنس قبلیشون به صورت جمع و جور بکنن. من دیروز توی کرموشا بودم سخنرانی میکردم، آدما رو صرف طیف سنیشون رو نگاه کردم، بعضیشون بیزینس‌هاشون در شرایط جدید نمیتونه موفق باشه. بعد من براشون مثال زدم، گفتم ما خیلی از آدم ها رو تو دنیا داریم که در سنین بالا اصلا بیزینس جدید ایجاد کردن یا سویچ کردن به بیزینس جدید. من براشون مثال زدم این پمبرتون برای بنیانگذار کوکا، این تو سن 55 سالگی اصلا شروع کرد. این آقای سندرز بنیانگذار KFC که این مرغای کنتاکی فراید چیکن رو میده، این سرهنگ بوده، نظامی بوده، 65 سالگی شروع میکنه این بیزنسی که KFC رو میزنه. بنابراین دوستان ما نشینن مثلا این تفکر رو داشته باشن که آقا من توی این سن و سال پدرم این کاره بوده، مثلا دودمان ما این کاره بودن. ما گاهی وقتا بهترین راهمون اینه که برای موقت بیزنس خودمون رو حجمش رو لاغر بکنیم.
بله.
بپردازیم به چیزی که در حال حاضر سوداوری داره تا اینکه در یه آینده دورتری مثلا سویچ کنیم دوباره به بیزنس اصلیم. بنابراین به نظر من اینم میتونه دستور کار باشه.
متشکرم، خیلی توضیحات عالی بود.
آقای
دکتر، یه سری چیزها هست به هر حال بازار خودشو داره، اما من احساس میکنم یه سری ضعف‌های پایه‌ای وجود داره که اصلا باعث میشه اینا رشد نکنن یا استفاده نکنم. مثال میزنم، یه فروشگاه داره ماشین ظرفشویی میفروشه، آیا الان مردم کمتر میخرن این وسایل رو؟ احتمالاً بله، درسته؟
احتمالاً بله.
احتمال حالا بله. ممکنه یه قله شکل بگیره موقت از ترس گرون شدن سریعتر بگیره، ولی احتمالا کم میشه. ولی من سوالم اینه چرا فروشنده هاش کماکان بد اخلاقن، کماکان فالو آپ نمی کنن، کماکان ما باید زنگ بزنیم بگیم آقا بفرست، آقا من پول به کدوم حسابتون بریزم؟ یعنی یه قسمت قابل توجهی هم اینکه مثلا یه دن میگم پول تو بازار نیست، قبول دارم حجمش احتمالا کمتر شده، اما یه قسمت بزرگیش هم عملکرد ضعیفه.
درست. ببینید من میخوام دو تا دلیل برای این وضعیتی که شما میگین بیارم. شما میگین محمدیان پس چرا در این وضعیت اینا کماکان با همون رفتار و گفتار و منش و شخصیت و فراینده دارن کار میکنن؟ خب دو تا دلیل میشه براش متصور بود. دلیل اول که دلیل بنیادینه، ما به لحاظ فرهنگی اساساً جامعه فروشنده هیچ موقع ما نبودیم. بگیم ما جامعه ما جامعه خریدار بودیم و بنابراین به لحاظ فرهنگی و خریدارم چون همیشه حالت قدرتمندتری داره این رفتارها رو همیشه تو کارمون داشتیم.
چه تعبیر قشنگ.
آره این حالا نمیتونه از بین بره. ببین مثلا میگم من نمیخوام حرف تیپیکالی که همه میزنن بزنم. ببین ما الان فرض کن ما سال 95 50 میلیارد دلار نفت فروختیم. خب 50 میلیارد دلار چون وقتی نفت میفروشی خدا وکیلی پول مفت داره میاد تو مملکتم، پولی که حاصل از تلاش نیستش که. این جامعه عادت کرده به این، خیلی فرق داره با جامعه ژاپن که مجبور کار بکنه، این خیلی فرق داره با جامعه امریکا، مجبور کار بکنه، مجبور احترام بذاره، مجبور لبخند بزنه و اگرم لبخند نزنه باید امریکن اسمایل بزنه، لبخند امریکایی بزنه، خلاص قیافه‌شو در حالت لبخند داشته باشه. پس این یه دلیل بنیادینه که ما کلاً رفتارهامون اونجوری شکل گرفته. این تغییرش خیلی خیلی سخته. ببین ما یه آدمی که تا حالا آبگوش درست میکرده بهش میگه پیتزا درست کن، این پیتزاش هم بالاخره مزه آبگوش میده، این مدت ها پیتزاش مزه آبگوش میده، حالا بهش میگه لبخند بزن، این کارو کن، اون کارو کن. پس این یه جواب بنیادی تر بشه. اما من میخوام یه جواب کوتاه مدت به شما بدم.
من ببخشید اجازه هست پرانتز باز کنم. بنابراین الان عزیزانی که این فایل رو گوش میکنن اگر همون لبخند رو بزنن و همون پیگیری رو داشته باشن و فروش بهتری داشته باشن میتونن از همون کسانی باشن که تو این شرایط دارن
برندگان باشن.
برندگان باشن.
100%. 100%. مرسی که کامنت خیلی خوبی فرمایش کردید. خدمت حضرت عالی عرض شود که اما یه نکته دیگه ببین الان پس طبق دلیل اول تغییرات اساسی تو کسب و کار ایجاد شده، منتها ما ایرانی ها هنوز نتونستیم باش همراه بشیم.
بله.
درسته؟ بله. قصابی ما یاد گرفته بوده که وقتی داشته گوش رو چرخ میکرده یه سری چربی هم بریزه و چرخ کنه بره و این حرفا. اینا اگر ادبیات و رفتار و گفتمانشون رو تغییر ندن، تحریم و اینا رو ولش کن، اصلا مشتری و بازار اینا رو بازی خارج میکنه. کما اینکه مثالهای عدیده هستن که اینا بازی خارج شدن رفتن و ما میدونیم دیگه. من اون روزش ما هم صحبت کردم عرض کردم ببین مثلا اسنپ وقتی میاد دیگه تاکسی تلفنیه دیگه نمیتونه رفتارش داشته باشه و بازی خارج میشه که شدن. این دلیل خیلی قانع کننده و زیربنایی. اما یه اتفاقی تو مملکت ما که الان داره میفته تو این چند ماه، ما داریم به اصطلاح وارد مرحله میشیم که کالا داره کم میشه. خب چون داره کالا کم میشه بنابراین یه سری از آموزه‌های بازاریابی که ما میگیم به فروش توجه کن، به نیاز مشتری توجه کن، ما ممکن اصلا یه بکلش و یه عقب ریرد داشته باشیم.
عمدن یعنی فروشو بیاریم.
بله یعنی این اتفاق داره میافته. یعنی در حال حاضر عده‌ای هستن که محصول دارن، محصول تو بازار نمیارن.
بله
پیش خودش میگه که من محصول رو نگه میدارم گرونتر بشه.
دیگه
بله و اگر همین رو بخوام بفروشم برای جایگزین کردن این، چون این اتفاق داره میفته.
بله.
یعنی ما دوباره از نگرش بازاریابی داریم میریم رو نگرش کالا و تولید و اینا. این خیلی اتفاق بدی برای مملکت ها. یعنی یهو ما ممکنه 10 سال 20 سال اگه این وضعیت استمرار پیدا کنه عقب بیفتیم که کالا محور بشه و به اصطلاح مشتری دیگه بره پایین تر. همه این تعالیمی که حضرت عالی دوستانتون ما همه همکارا داشته میدادیم که آقا مشتری مهمه و اینا، ممکنه برای یه بازه زمانی یهو ما یه مسیر معکوسی رو تو کشور طی بکنیم.
بله.
و شما میخوای بری ماشین ظرفشویی بخری، ماشین ظرفشویی تو بازار نیست، درسته؟ و مجبوری بری با نمیدونم با یه قیمت بالا از یه جوری ماشین ظرفشویی تامین کنی. بیایم جمع‌بندی کنیم این تیکه بحثمون رو. طبق فرمایشی که شما کردید و کاملا هم درست بود، توی بازی که داریم انجام میدیم تغییرای رفتار، تغییرات روش ها میتونه ما رو کمک بکنه تو همین شرایط.
بله.
یعنی در همین شرایط که مشتری‌ها میل به خریدشون در مورد برخی از کالاها کاهش پیدا کرده، ما میل خرید اونها رو تحریک کنیم با رفتار خود خوبمون، برخورد خوبمون، فرایند خوب خودمون.
ببخشید من یه نظری دارم میگم، من اصلا تخصص اقتصاد و بیزینس چون ندارم، فقط نظرم رو میگم شما ببینید سلام هست یا نه. اصلا توازن هم نیست، کار من ارتباطات تو میام، خیلی هم آدم قوی میدونم، خدای من خدای نکرده منظورم چیز نیست. من میگم خیلی الان پول دارن، ترس از خرج کردن پول دارن. ما با تعاملمون، با روش فروشمون، با فرایندهایی که میتونیم ایجاد بکنیم، با گارانتی که میدیم، اطمینانی که میدیم، خدمات پس از فروش و همه اینها، میتونیم اون میزان ترس رو کمتر کنیم.
فرمایش شما درسته. ببین یه بحثی ما داریم، بحث مدیریت ترس مشتری. علل ترس مشتری رو کشف میکنیم و با ابزارهای این ترسا رو کاهش میدیم، تضمین و گارانتی و خدمات پس از فروش و اینا کاهش میدیم. این حرف درسته. من میگم حداقل الان مردم باید دو قسمت کنی، حداقل لاقل چند قسمت باید بشن، اما حداقل دو قسمتشون کنی. یه قسمت هستن که پول دارن و فهم اقتصادی هم دارن، فهم بازار دارن، اینا خودشون دقیق میدونن الان بدترین چیز پول در دست، بنابراین اینا تمام تلاششون پول رو تبدیل کنن. اینها یا پول رو تبدیل به ارز میکنن و خدمت شما سکه و این چیزا، یا پول رو میارن تو کارهای اینفراستراکچر پایه‌ای‌تر، مثلا میارن ساختمون میخرن، ماشین میخرن فلان. اینا اصلا پول نگر نمیدارن. برای اینایی که میفهمن وضعیت رو، میگن شرایط هاتمانیه، پول داغه، الان پول تو دست نگه ندار. این دسته اساسا الان پول رو نگه نمیدارن رو سلیم. اما طیف دیگری از مردم وجود دارن که اونها به دلیل نوع تفکر خودشون یه مقداری خرید رو دست نگه داشتن.
بله.
اونا دلیل مختلف ممکنه داشته باشن، بعضی ممکنه قصد مهاجرت یهو داشته باشن در این شرایط. اما برای این تیکه که داریم صحبت میکنیم، ما با تغییراتی که تو خودمون میدیم میتونیم میل به خرید اینا رو افزایش بدیم. ببین انسان‌ها یه حجمی از خریدو که نیاز دارن بعد انجام بدن. بالاخره هر سال یه تعدادی آدم نیاز به خونه دارن و خونه می‌خرن. ما اون بخشی از خرید و فروش که حالت سفته بازی داره رو اون مبنای نظر، ولی اون آدم ها مثلا بخیر یه سری آدم ها نیاز به ماشین دارن، میرن ماشین رو خرید میکنن. ما میتونیم با مدیریت ترس مشتری ها به این نوع افراد در این مقطع سرویس بدیم.
پس باز این میتونه یه گام برای ما باشه،
یه استراتژیمون باشه، یه تاکتیکمون باشه.
و با تاکتیکی که شما وقتتون خیلی محدوده، من که واقعا دوستم ساعت‌ها صحبت کنم،
محبت از تو
میدونم، هم دانشجوات منتظر هستن. اون بحث آخر که بحث در حقیقت های کلاس و مید کلاس و لو کلاس هست، من که الان تو این شرایط صنایع باید به کدوم سمت برن، چیکار بکنن؟ حالا صنایع عموما خرد مد نظرمون هست، فروشنده ها باید چیکار بکنن؟ این مقدار راجع به این هم صحبت بکنیم.
ببینید دوستانی که دارن صحبت من میشنون، با یه آموزه اولیه بازاریابی آشنا هستن، اگه آشنا نیستن آشنا بشن، که ما نیاز داریم که تارگت مارکت یا بازار هدفمون رو بشناسیم. من همیشه یه جایی که میرم یه محصولی داره تولید میکنه، میگم بازار هدف این محصول تو کیه؟ خب اگر بازار هدف ما اون های لیول ها هستن از نظر درآمدی، اونا تقریبا آسیب بهشون نمیرسه، اونا دارن خریدشون رو انجام میدن.
چه بگیم راجع به چه عددی صحبت میکنیم؟ چقدر مثلا اسید داره این آدم؟ چقدر کل مجموع داراییاش؟
ببینید شاید الان واقعا گفتن یه رقم تو این حوزه سخت باشه، دقت میکنید، ولی بیایم با یه سری از ویژگی ها اینا رو تبیینشون بکنیم. ببینید کسانی که موقع خرید به قیمت‌ها توجه نمی‌کنن، وقتی که وارد فروشگاه میشن قیمت‌ها 20% 30% 40% افزایش بده کرده، اینا متوجهش نمیشن. دقت می‌کنید اینا کسایی که الان مد نظر ما هستن، کسی که متوجه افزایش قیمت‌ها نمیشن. خب
وقتی میگه اینقدر شده، میگه مگه چند بوده؟
مگه چند بوده؟ دقیقاً. یا حتی بعضی موقع اصلا بالاتر حس میگن، میگه من فکر می‌کردم اینقدر باشه. اینها تقریبا مشتریانی هستن که ما میتونیم بهشون بفروشیم، در گذشته هم میفروختیم. لایه پایین درآمدی جامعه، اونها یه مقداری خرید براشون سخت‌تر شده. اونها کسایی هستن که بخشی از خریدهاشون دیگه از سبدشون خارج میشه. اگر اون مثلا داشته پنیر و کره و این چیزا رو بیرون می‌خریده، حالا کره رو ممکنه حذف بکنه، فقط پنیر رو بخره. اگر اون داشته انواع میوه ها رو خرید میکرده، حالا ممکنه میوه هایی که سیفیجات باشن و خیار و گوجه و اینا دیگه بیاد تو این سبدش قرار بگیره.
بله.
دیگه میوه هایی که میاد دیگه گرونترن نیاد. اونها یه آسیب خیلی خیلی جدی دیدن. اگر ما داریم برای اونها تولید میکردیم، ما باید باز به طرف ارزان سازی بیشتر حرکت بکنیم. یه لایه میانی جامعه است که جذابترین لایه هر جامعه هستش و برای هر جامعه مهمه، هم از نظر سیاسی مهمه، هم از نظر اقتصادی مهمه. میگن جامعه مثلثی، جامعه‌ای که بالاش آدم پردرآمدن، وسطش آدم میان درآمدن و طیف گسترده‌ای آدم کم درآمد. میگن جامعه سالم جامعه لوزیه که بالا آدم پردرآمدن، پایین آدم کم درآمد و طیف گسترده‌ای
با درآمد متوسط.
با درآمد متوسط.
یعنی بین اون درآمد بالا که نمیدونم قیمت چیه.
بله. که به یک قرون هم حساسم. این درآمد متوسط هر جامعه‌ای که لوزی باشه از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، این جامعه جامعه سالمیه. چون بیشترین جرم جنایت در بین افراد پولدار و افراد بی‌درآمده. بیشترین فساد در این دوتاست. هر نوع فسادی که شما بگی. کمترین فساد تو میدل کلاس هست. میدل کلاس ها نوعا آدم های تحصیل کرده هستن، میانه جامعه هستن، به فرهنگ احترام میذارن، به خانواده احترام میذارن، به شرایط جامعهشون احترام میذارن، دوست دارن جامعه توسعه یافته تر بشه، از آب گلالود ماهی نمیگیرن. ما در یکی دو مرحله توی 10 سال اخیر این طیفمون ریخته پایین. اینا ریختن پایین و درآمدشون کاهش شدیدی پیدا کرده. خب برای کسایی که برای میدل کلاس داشتن کار میکردن این یه زنگ خطری بوده. برای همین من همیشه میگم کسایی که برای میدل کلاس کار میکردن شاید نیاز به یه برند دومی دارن که برای افراد با درآمد پایین‌تر هم باشن.
یعنی اگر من مثلا قاشق میفروشم
بله.
و قیمتش قیمتی بوده که غالب مردم میتونستن بخرن، الان شاید اون میدل کلاس اون فرو ریخته یه تعدادی قشرش
بله.
و من باید یه چیز ارزان‌تر داشته
باشم. بله. یه برند ثانویه ایجاد بکنم و بتونم به اینها به اصطلاح سرویس رو در اختیار اینها انجام بدم. ما خیلی از به اصطلاح فاکتورهای جامعهمون نشون میده که میدل کلاس ما فرو ریخته. دقت میکنین که حالا جای بحثش نیست. یعنی جامعه حداقل به لحاظ یه جامعه سالم داره به طرف جامعه ناسالم کشیده میشه. اما ما چون در سطح بنگاه داریم صحبت میکنیم، بنگاه های ما باید برن یه کلمه باید رو به کار نبریم، بگیم بهتر است که اگر برای میدل کلاس کار میکردم برند ثانویه‌ای رو جایگزین اون بکنم. پس دو تا مکانیزمشون باید فعال بشه. اولا رفتار و گفتار و برخوردشون هم تو که در صحبت شما بود تغییر پیدا بکنه
بله.
که بتونه فروششون رو سکیور کنه. ثانیاً اگر نیاز به برند دومی هست برند دوم ایجاد بشه. به نظر من بسیاری از شرکت ایرانی که برای میدل کلاس کار میکردن باید به طرف برند دومی حرکت بکنن، قیمت ارزان‌تری باشه. مثالی بزنم، ما مثلا فرض کن داشتیم با یه برندی همبرگر تولید میکردیم 90% گوشت
بله.
یه قیمتی داشته. خب الان همبرگر تو بازار داریم میفروشیم، میبینیم احساس میکنیم که رقم فروشمون مثل پارسال مونده ولی حجم فروشمون کاهش پیدا کرده. خب اگر همه مکانیزم‌های ما درست داره حرکت می‌کنه، این یه هینت از بازاره که آقا این داره از سبد مردم داره خارج میشه. من باید یه برند همبرگر با یه کف استاندارد بزنم و برند ثانویه، اسم دیگری، برند دیگری اونو لانسه کنم توی بازار که بتونه در مجموع سبد خودم رو حفظ بکنم.
بسیار عالی، متشکرم. و آقای دکتر الان برای راه اندازی کسب و کار خیلی از کسانی که فارغ میشن جوانایی هستن که میگن آقا ما میخواستیم شروع کنیم ولی اینطوری شده، زمان مناسبی هست راه بندازم راه نندازم چی کار بکنم؟ عموما هم صحبتمون کسب و کارهایی هستش که سرمایه اولیه زیادی نمیخواد.
این حالا به عنوان آخرین مطلب من عرض بکنم، ببینید راه اندازی کسب و کار در هر زمانی که بخواد اتفاق بیفته نیاز به بررسی داره. بعضی از کسب و کارا الان اتفاق بیفته خوبه، مشکل نداره. ببین مثلا فرض کن یه نفر میخواد استارتاپ جدیدی راه بندازه، میاد بررسی میکنه میگه این استارتاپ درآمدش اینقدره، هیچ رقیبی هم نداره، من میگم کارو بکن. اما یه نفر میاد یه بیزنسی رو میخواد راه بندازه که بخشش ارتباط پیدا میکنه به مسائل ارزی، بخشش ارتباط پیدا میکنه به واردات، اینو باید راجبش فکر بیشتری بکنه.
پس عملاً این شرایط نمیتونه بگه که بله یا خیر، ما باید بررسیمون رو انجام بدیم.
کیس بای کیس فرق میکنه. بعضی ها میان یه مثلا برای من یه دونه نظری میارن، یه بیزنسی میارن، خب مثلا میگه من میخوام برم تو کار توزیع نون.
بله.
خب یه استارتاپ توزیع نون بزنم. بعد من بهش میگم خب بررسیاتو بیار، بررسیاشو نشون بده، میگم مثلا ربطی به تحریم نداره این کار، مثلا اینجاش نمیتونه موفق بشه، اینجوری نمیتونه. پس در هر لحظه هر بیزینسی که من میخوام شروع بکنم ممکنه بتونه موفق بشه نشه که مطالعه کنم. اما در این شرایط بیزینس هایی که وابستگی ارزی دارن
بله.
وابستگی وارداتی دارن باید بیشتر بهش فکر کنم.
و چند تا منبع معرفی میکنید هم برای راه اندازی کسب و کار که دوستان مطالعه کنن، هم برای اینکه کلا تو این شرایط من به عنوان مالک کسب و کار چه میتونم یه سوپرمارکت داشته باشم، چه یه کارخونه، چه یه مؤسسه، هر چیزی، چه منابعی رو پیشنهاد میکنید؟
ببین الان رو بورس ترین کتابی که در سرتاسر دنیا رو بورس، حتی یکی دو سال دیگه هم رو بورسه، یه کتاب اسمال آقای اسلاوالدره، این به نام طراحی یا راه اندازی کسب و کار. خب کتابش هم فارسی ترجمه شده، انشالله آریانا میدونم یکی از ترجمه
مدل جنریشن رو میدونم.
بله.
خلق مدل کسب و کار
دو تا هست،
یه دونه بیزینس مدل یو هست، مدل کسب و کار شما، بله. بیزینس مدل جنریشن هست.
این دو تا به نظر من کتابای خوبی هستن.
بله.
من یه کتابی دارم به نام یادداشتای برای موفقیت در کسب و کار.
بله.
این کتاب رو دو سه ساعته میتونن افراد بخونن، به نظر من اینم کمکشون میکنه.
که از کجا مطالعه میکنین؟
این کتاب رو مجله خلاقیت چاپش کرده، فکر میکنم.
بله،
آره، مجله خلاقیت. بله بله، به طور عام آقای یاقچین. بله. عملیات انجام شده، اونم به نظرم میتونه افراد رو کمک کنه.
یادداشت‌های برای موفقیت
در کسب و کار. بله.
و کتاب ساخت مدل کسب و کار شما، انتشارات آریانا قلم.
بله بله.
مدل کسب و کار شما که دیگه نیازی نیست، اون هم
نه یکیش کفایت میکنه. بعد دیگه تقریبا
و در حقیقت حالا تو همین سری کتاب‌ها در حقیقت ولیو پروپوزیشن دیزاین
اینا کمک میکنه، ولی به نظر من اون دو تا کتابی که عرض کردم اونا رو بخونن بعد بتونه. من دارم یه مجموعه وایسای میذارم برای اینکه این نفر بیزنسمن چه کتابایی باید بخونه.
کجا میتونم؟ آره. کانال تلگرام
من بخونه. تو کانال تلگرام میخوام بذارم. آها. و این یه مجموعه مسلسلوار یه وایسای هستش، دوستان میتونم بیان اونجا استفاده کنم.
بی‌نهایت ممنون. با جمله آخری هست که بخواید بگین.
ببین من احساس میکنم در هر این اول به خودم هم دارم میگم، در هر شرایطی ما دو تا انتخاب داریم دیگه. یکی اینکه وارد گفتمان عمومی بشیم و اون گفتمان رو پیروی کنیم، یکی اینکه یه گفتمان ایجاد بکنیم. ما الان توی این شرایط یه راه داریم که بگیم آقا اوضاع خیلی بده، برسیم هم بگیم بده. این یه راهه.
بله.
که تش معلومه هیچ اتفاق خوبی نمیافته،
همون چیزی که همیشه بوده
بوده هست. یه گفتمان جدیدی میتونیم ایجاد بکنیم که در هر لحظه خودمون بپرسیم بهترین کاری که الان من میتونم بکنم چیه برای اینکه میتونم موفق بشم. که فکر میکنم ماهایی که این وایسا رو داریم میذاریم، گفتمان رو ایجاد میکنیم، پیرو این روش دومه.
زنده باد. خیلی ممنونم از شما. مرسی از وقتی گذاشتید. مرسی از شما شنونده های عزیز. ممنون میشم این فایل ها رو با کسانی که دوستشون داریم به اشتراک بذارید و کمک کنید دنیا جای بهتری برای زندگی بشه. خدا نگهدار.